بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه و تا این لحظه از روز اوقات بسیار خوب و خوشی رو پشت سر گذاشته باشید. خیلی خوشحالیم که یک بار دیگه برنامه کانون مهر این فرصت رو ما داد تا حدود یک ساعت در خدمت شما عزیزان باشیم. ممنونم که برنامه خودتون و شبکه جهانی ولایت رو برای تماشا انتخاب کردید. امیدوارم که مثل همیشه تا پایان همراه ما باشید. در برنامه گذشته ادامه میدادیم بحث ویژگی‌های کودک 5 ساله از نظر اجتماعی رو. 4 ویژگی در برنامه گذشته مورد بررسی قرار گرفت که عبارت بود از اینکه اگر با فعالیت‌های این کودکان مخالفتی صورت بگیره به شدت ناراحت میشن. ویژگی نهم بود. ویژگی دهم این بود که دستوراتی که دیگران به اونها میدن رو به کندی انجام میدن و این نشون دهنده تنبلی اونها نیست و نباید به عنوان تنبلی تلقی بشه. از زورگویی و تحکم بسیار بدشون میاد. و در نهایت ویژگی دوازدهم این که شروع میکنن به انتخاب دوست. با بیان این ویژگی ها 12 ویژگی در رابطه با ویژگی های اجتماعی کودکان 5 ساله به پایان رسید. امروز می‌خوایم بحث جدیدی را آغاز بکنیم با حضور استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی. استاد خدمت شما سلام عرض کنم.
سلام علیکم و الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاءالله که هر کجا هستن خداوند به سلامتیشون بداره.
ان شاءالله. استاد امروز قرار هست از چه بودی کودکان 5 ساله رو مورد بررسی قرار بدیم؟
ان شاءالله اون ویژگی‌های عقلانی و یا اون فعالیت ذهنی کودک 5 ساله را بحث میکنیم. علتش این هستش که از 5 سالگی بحث اون تفاوتی با 3 سالگی که داره در بود عقلانی که یک شاخصهای اضافه میشه، تکرار نیست. اگر تکرار بود میگفتیم که خب همانند 3 ساله ها اینا بود عقلانیشون داره در حال رشده و تلاش بکنیم، اما نه، یه تفاوت‌های خیلی جدی میکنه. به همین دلیل بایستی خیلی بیشتر دقت بکنیم. اولین ویژگیش اینه که با کودکان دیگر میتونن تبادل نظر بکنن. وقتی کنار هم قرار میگیرن در ارتباط با موضوعاتی، در ارتباط با وسایل بازیشون، در ارتباط با محل بازیشون، در ارتباط با خوراکیایی که میخورن، بعد کم کم میاد در ارتباط با جالبه هر آنچه که در حیطه کار بزرگترها هم هست با همدیگه صحبت میکنن. راجب به تولد بچه حرف میزنن، راجب به شیر خوردن یا نخوردن بچه احیانا اطرافشون باشه حرف میزنن، راجب به غذا، مهمونی، مسافرت. خیلی راحت مثل آدم بزرگا دوست دارن تبادل نظر داشته باشن. اینجا چند تا نکته داره. نکته اول این استش که والدین اگر خودشون تبادل نظری دارن و قاعدتاً بچه ها میشنون ولو اینکه کنار والدین ننشینن، جای دیگه بازی میکنن، با گوشای تیز دوره سنیشون اون رو میشنون و بعد نسبت به اون واژه ها حساسیت نشون میدن، اون جملاتی که گفته شده دقت میکنن. بعد با همسن و سالهای خودشون که بازی میکنن، ممکنه فرض کنیم دارن یک وسیله انتخاب میکنن، مثلا دارن میرن مسافرت، بعد از همون جملاتی که والدین تبادل نظر داشتن یا با خودشون یا با فامیلاشون، دوستاشون که قصد مسافرت داشتن، همونو را بیان میکنن، با هم مشورت میکنن. یا تو بحث خرید همینطوره، یا تو بحث غذا خوردن درست کردن همینطوره، یا تو بحث فرض فرمایید که مطالب خانوادگی همینطوره. بنابراین خیلی مراقبت میخوام ما گوش اونها را شنوا بدونیم، عقلشون رو در این قسمت سهیم بدونیم. خیلی باید نسبت به اون چه که بیان میکنیم دقت کنیم، به عنوان الگو اینا میپذیرن و تکرار میکنن. لذا تبادل نظری که دارن با هم، ما گاهگاهی نظارت لازمه داشته باشیم که این تبادل نظرشون تبدیل به مطالب خطا نشه. عرضم اینجاست تو نقطه دوم، یعنی از شاخه این ویژگی، یعنی این ویژگی اول داریم، یه نکتهش این بود که اینا تبادل نظر میکنن، توجه دارن، نکته دومی که زیر مجموعش این هستش اینه که اینها ممکن هست خطا تبادل نظر بکنن، برن سراغ چیزهایی که جنبه های مختلف داره. خب میشود از فیلم گرفت، میشود از کارتون که نگاه میکنن بگیره. به همین خاطر خیلی باید مراقب بود. گاهی کارتون طوریه که فرض فرمایید که دزدی رو داره بازی میکنه، اینا تبادل نظر راجع به دزدی میکنن. این میشه یک روحیه، این میشه به یک منش، این میشه یک فرهنگ. اما الان فعلا دزدی نمیکنه. این حالت در وجودش که قرار میگیره وقتی بره مدرسه اینو عیب نمیبینه دیگه. این که یواشکی مداد بغل دستیش رو بردارش استفاده بکنه ممکنه دوباره سر جاش بذاره، اما در حقیقت این همون آغاز دزدیه. یا فرض فرمایی دروغ گفتنش، در این حاله که تبادل نظر میکنن راحت دروغ میگه، این تمرین میشه. وقتی رفت مدرسه این راحت تر میگه، بعد رفت مراحل بعدی دوباره راحت تر میگه. لذا میگن که در کودک 5 ساله تبادل نظر قویه. ما دخالت کنیم به این معنا که در تبادل نظر شریکشون کنیم، شریکشون بشیم. گاهی اینطوریه، ما شریکشون میکنیم، یعنی دعوتشون میکنیم راجع به موضوع با هم حرف میزنیم. مادر داره فرض فرمایید که تو خونه کاری میکنه، از در حین انجام کار بچه را هم به تبادل نظر راجع به اون کار یا چیز دیگه دعوت میکنه. یا فرض بکنیم پدر در خونه مثلا یا بیرون با ایشون کاری داره، کاری میکنن، ایشون رو دعوت میکنه به تبادل نظر. حتی تو ماشین این آدم بزرگا جالبه به انسان جواب میدن. آدم داره تو خیابون میره، تو مسافرت میره، فرقی نمیکنه، خیلی راحت این آدم بزرگا، فرض کنیم رفیقمونه، کنارمون نشسته یا صندلی پشتی نشسته، داره بحث میکنه، ما هم رانندگیمون، واقعا تبادل نظر اینطوری. این موجب میشه که عقل یا قدرت عاقله اینها قدرتمندتر بشه. یعنی تبادل نظر خیلی خیلی در رشد قدرت عقلانیشون مؤثر میشه. قدرت عقلانی مثل یک استعداده، هرچند که جمعی استعدادها در قدرت عقلانی به اصطلاح جمع میشن، چون که همه توانمندی ها و استعدادها و شاخص های خوبی ها در حقیقت در یه جا جمع میشه، بهش میگن قوه عاقله. پس اگر بنا هست این قوه عاقله شکل بگیره، آدم عاقلی بشه، بعدن در حرف زدن، در واکنششون دادن، در فکر کردن، در تصمیم گرفتن، در برنامه ریزی کردن، در مدیریت زندگی داشتن، عاقلانه عمل بکنه، احساسی نشه، واکنشی نشه، زودرنج نشه و امثال هم، الان بهترین وقته. این بچه رو با این تبادل نظرهایی که داره تمرین بهش بدیم تا اون ورزیدگی که در قوه عاقل شکل میگیره شکل بگیره. این بچه زودتر از اون موقع دیگران خودش نشون میده. اگر دقت کرده باشید گاهی یه کودک 5-6 ساله یه دفعه خودش رو در بین جمع نشون میده، به شکل‌های مختلف هم خودش نشون میده. اینا اینطور نیست که استثناء آفریده شده باشن، نه خیر. اینا اینطوری نیست که بگیم که در هر قرنی یکی دو نفر از اینا به وجود میاد، مال اینه که اینطوری آفریده میشن، اینطوری نیست. برمیگرده به اون محیطی که اون بزرگ شده. حالا یا آمدن و عاملن و عالمن والدین این کار کردن، یا نه به صورت همینطوری یه فضایی به وجود اومده اینطوری رشد پیدا کرده، ولی بالاخره این اکتسابیه. یعنی همه ی خانواده ها میتونن یه فرزند این چنینی عاقل، هوشمند، مصمم، با اراده فهیمی رو پرورش بدن. چرا؟ چون خداوند در وجودش اینو قرار داده. در 5 سالگی وقتی که میخواد تبادل نظر داشته باشه، البته تو 6-7 سالگی شدت پیدا میکنه این، که اگر ما بتونیم این تبادل نظرها رو این آدم بزرگهای دیگر سر به سرشون بگذاریم، اونا سر به سر ما بگذارن، ما به حوصله جواب بدیم، عجیب این قدرت عقلانیشون رشد پیدا میکنه. خب همه چی دارن. مولای متقیان حضرت امیر مومنان علی علیه السلام فرمود خدایا به کسی که عقل دادی چی ندادی؟ به کسی که عقل ندادی چی دادی؟ چون وقتی که قدرت عقل نباشه واقعا انسان خیلی به زحمت میفته. خیلی آسیب ها را میبینه، خیلی رنج ها را میکشه، خیلی قصه ها اطرافش را میگیره، خیلی اینطوری بگیم که مشکلات اطراف زندگیش هست. اما همون جایی که برای اون فرض کنیم 20-30 نفر اطرافیانش انواع این مشکلات روحی و کاری و شغلی و خانوادگی هست، یه نفر پیدا میشه هیچ کدوم از اینا روش اثر نمیذاره. با آرامش، با تصمیم صحیح، با یک قدرت تحلیل اینطوری بگیم اثرگذار که اسمش میذاریم عاقلانه برخورد کردن، زندگی میکنه. اونا همه دارن به تعبیری با خودشون و زندگیشون میجنگن، ایشون داره زندگیش میکنه. اونا دوچار مشکلات و دغدغه ها و نگرانی ها و امثال هم هستن، ای داره زندگیش کیف میکنه. یعنی میخوام این عرض کنم که اینطور نیست بگیم که این محیطی که برای انسانهای هجوم آورده و داره از پای درشون میاره، اینشون رو برد پای در بیاره ابدا، چون ایشون عاقل میدونه چیکار کنه. و این خاطر حضرت فرمود به کسی که عقل دادی چی ندادی. تمام امکانات در استخدام اون قرار میگیره، اون آدم عاقلی طوریه. پس بنابراین اولین ویژگی یک کودک 5 ساله عاقل در خصوصیت اخلاقی اینه که اون تبادل نظر میکنه، خصوصا با کودکان و با اطرافیان هم که قطعیه. دومیش این استش که قدرت تعریف رخدادهای ساده را خیلی خوب داره، به این معنا که اتفاقاتی که میفته بیرون میبینه، یا تو مهمونی ها میبینه، یا تو اگر احیانا کودکستان میره تو کودکستان میبینه. این راحت میتونه تعریف کنه. پس ما زمینش ایجاد کنیم تا سخنگوی خوبی بشه، داستان سرایی خوبی داشته باشه، که اگر بتونه این رخدادها رو خوب توضیح بده، یعنی اون قدرت استعداد تداعیش داریم تقویت میکنیم، قدرت استعداد یادگیریشو داریم تقویت میکنیم، قدرت استعداد جالب حافظشو همراه میکنیم با استعداد و هوش و یادگیری و تدایی. یعنی با این تعریف ها ساده کنارش رد نشیم، داریم اون رو آماده میکنیم. وقتی رفت مدرسه میبلعه علوم را، یعنی ریاضی، یعنی تاریخ، یعنی ادبیات، یعنی هر چی که بهش بدی میبلعه دیگه، چون الان اون زمینه براش ایجاد کردیم. خیلی ها داریم، حتما بیننده عزیز اطرافشون دقت کنن، میشناسن، پیدا میکنن. تو دوره ابتدایی بچه ها هر سال 2 کلاس 3 کلاس به اصطلاح بستگی داره به منطقهشون که اجازه بدن درس میخونن، برخلاف بچه های دیگه. اینا استثنا نیستن، استثنا شدن. اینا خانوادهشون یه زمینه توی براش ایجاد کرده، تو بحث درس و امثال رو میتونه قدرت پیدا میکنن. مثل کسی که دوندگی تمرین کرده تا به اصطلاح سوت حرکت را زده میشه، این ولو 1 ثانیه زودتر از دیگری بیاد خود به خود جلو زده. اون قهرمان 2 چندین ساله دنیا ازش سوال کردن که سرش چیه که شما دارید این کار کنید، مصاحبه که باش داشتن، گفت که من صرفاً به خاطر اینکه گوشم صدای زودتر میشید 0.5 ثانیه زودتر پام حرکت میدادم. 0.5 ثانیه، یعنی اینقدر مهمه، یعنی اینقدر آدم جلو میفته کمیشه برنده، وگرنه قدرت دیگران هم سر جای خودش بوده، عضله دیگران هم خیلی قوی بوده، تمرین هم داشتن، اما همون 0.5 ساعته کار رو جلو برد. نیم ثانیه. گاهی در یکی دیگه بازی که عصر جدید بود با صحبت کردن گفت 1 ثانیه، اونم 1 ثانیه جلوتر به اصطلاح. ببینید، پس اون شنوایی خودش یه نکته است، یه استعداده، بینایی یک استعداده، قویش کنیم توی این قضیه. اما قوی تر از شنوایی و بینایی که استعدادن، استعدادهای مثل حافظه و هوش و یادگیری و تحلیل و اینا هست که عرض میکنم میشه با قدرت تعریف رخدادها. 30 تا پیاز هم میگن ها، یعنی اگر بهش بگیم خب حالا تعریف کن برامون، با هم رفتیم سینما یه بار برامون تعریف کن، با هم رفتیم ها، اما از ایشون میخوایم، عمدن از ایشون میخوایم که با هم این فیلم رو دیدیم ایشون تعریف کنه، رخدادش رو بگه، با هم رفتیم
سرایی رو
تقویت کنیم، با هم رفتیم مهمونی ها، با هم میگیم تعریفش کن، با هم رفتیم مسافرت، با هم میگیم تعریفش کن، با هم رفتیم فرض کنیم زیارت، بهشون میگیم تعریفش کن. یعنی هر جا که میریم هر جایی که حضور پیدا کرده، هر واقعی را که میبینه، حتی تو خونه نشستیم یه فیلم یه سریالی دیده میشه، بهشون میگیم خیلی خوب چی بود، یه مطلبی ما میگیم، مطلبی اون بگه، اون داستان سرایش بتونه گل کنه.
استاد خود بچه‌ها هم علاقه دارن که این رو بروز بدن،
اصلا تو وجودش عرض کردن ویژگیشونه،
دوست دارن زیاد صحبت بکنن،
اصلا این ویژگیشونه، تو این سن که بیاد دوست داره هر آن چه که دیده مطرح کنه.
درست.
اگر ما جالبه ما بهشون محلی نگذاریم، اون موقع
یه جوری بودن،
بله یه جمله یه جوری بیانش میکنیم و خیال میکنیم دروغ هم میگه، یه جوری بزرگ نمایش میکنه. اگر باز محلی نذاریم خیلی یا نه واکنش دیگه جان بدیم، ممکنه دیگه حالا کلن این نقطه کور پیدا بشه که دیگه خودش رو جای نبینه، رها کنه، استعداد اینجا یه ترمز زده، تمام، فعلا کارایی نداره تو این زمینه ها، یا این که نه به انحراف کشیده میشه چون بزرگ نمایی کرده. مثلا میگه که شما نبودی، یه دونه سوس بود اینقدر، یعنی گویا این که یه گربه شده مثلا. خب چرا اینو میگه که وقتی که خودتونم بودید، میدونه خودتونم بودید ولی همچه حرفی میزنه، همون کاری که بزرگ نمایی کنه، بلکه بهش توجه کنیم. نمی کنیم توجه، بعد یه حالتهای دیگه پیدا میکنه. اینه که اون تو وجودشون هست، میخوان بگن.
داستانهای خیالی هم تعریف میکنه استاد.
اگر به واقعیت ها میدون ندیم میره سراغ خیالی.
یعنی یک عارضه است این موضوع.
بله عارضه است. یعنی اگر ما اگر زرنگ باشیم اجازه میدیم یا ازشون میخوایم اون واقعیت ها را بگن، بعد کمکشون میکنیم، اصلاح هم میکنیم که دروغ خدای ناکرده توش ایجاد نشه یا همون خیالات توش ایجاد نشه، اون کم کم از این بعد یاد میگیره دقیقاً بشه. ولی اگر نه ما یه مداری کم توجه بشیم یا بی توجه بشیم، اون میره سراغ خیالات، عرض کردن برای اینکه واکنشی از ما ببینه. پس بنابراین خیلی میتونه مؤثر باشه که این بنده های خدا بتونن رخدادهایی که اطرافشون بود، اطرافمون بود، همه با هم بوده ایم، ولی او دوست داره بگن. همچون که فرمودید تو وجودش جزء مراحل رشد زندگیش محسوب میشه که باید این اتفاق بیفته، واقعا باید این اتفاق بیفته. خب اینم به اصطلاح ویژگی دوم. ویژگی سوم، از همین سن چون این نوع انرژی ها دارن به طنز علاقه دارن، طنز هم میگن. خیلی جالبه در زندگی حضرت موسی علیه السلام هست، در قرآن بهش توجه داره. در زندگی حضرت یوسف علیه السلام هست، در قرآن بهش توجه داره. یعنی میخوام این عرض بکنم که یک مجموعه طنز هایی که در قرآن هستش یا جهت میده، ما اینطور باید بیاییم، همه در زندگی انبیاء علیه السلام هستش که اون دوران و کودکیشون خصوصا جهت دهی فرد رو داره به سمتی میبرد که حالت گویا سرزنده است، گویا این که اون انرژی رو داره صرف میکنه برای بقا، به اصطلاح همراهی. همراهی با چی؟ همراهی با آدم ها، همراهی با محیط، همراهی با امکاناتی که اطرافش هست. خب پس اینها الان باید یاد بگیرن طنز رو، چون تو وجودشون هست، خودشون هم میگن. ما بزرگترها باید بریم طنز درست یاد بگیریم تا اونها از ما یاد بگیرن. یه وقت به یک عده ای از دانشجویای ارشد و بعد به یک دانشجوی دوره دکتری این تحقیق داده شد، ببین چند درصد از مردم طنز رو بلدن. خیلی جالبه، 1% نمیرسید
با مشخصات استانداردش.
با استانداردش بله، 1% نمیرسید. اما هم خیلی از افراد خودشونو شوخ میدونستند و خودشونم طناز میدونستند، منتها چی؟ روی موضوعاتی میرفتن که نظر شرعی اصلا خلافه، اصلا طنز نیست. آقایون تا به هم میرسیدن راجع به این که ازدواج دوم سوم ازدواج چینی بکنن یا نه، راجع به شوخیشون این بود. خانم‌ها تا میرسیدن میگفتن که اگر چینی باشه شوهرت حوض سرت میاره، شوخیشون سر این بود. اینا طنز نیست، اینا شوخی نیست. ببینید، یعنی فکر میکردن حالا شوخن، راجع به این میگم، میخندیدن، میگفتن، به اصطلاح خندن داشتن با هم، اما این طنز نیست. طنز در حقیقت مجموعه ای از اشکالات رو تبدیل به یک نوعی کار میکنه، یعنی یادگیری یاددهی داره، رشد داره، تو مسائل مختلف سرک میکشد و رشد میده. اما این سرک کشیدنش با حیاس، این سرک کشیدنش با اخلاقه، این سرک کشیدن به تعبیری برخلاف ایده ای که امروزه میگن که خط قرمز نداره، خط قرمز داره اتفاقا. چون بنا هست از همیالا کودکی که اهل طنزه، بنابر اینه که حرمت شناس باشه، یعنی احترام والدین رو حفظ کنه، احترام برادر و خواهر رو حفظ بکنه. پس نباید طنز خلاف این باشه، که نقض غرض که نیست.
بله.
پس نه بفرمایید، بحث طنز، اینها علاقمند هستن، خودشون توانمند هستن، ما زمینه برای براشون ایجاد کنیم. نکته چهارم اینه که دوست دارن مثل یک به اصطلاح هنرپیشه نمایش بازی کنن. اما این نمایش جنبه تئاتر نداره، که جنبه فرض فرمایید سینمایی نداره، که این نمایش هاشون جنبه حقیقی داره، جنبه حقیقی داره. به این معنا که میاد واقعا میخواد که فرض ها میخواد غذا بخوره، الان گویا نهاره، اینا نمایش نهار نیست، واقعا میخواد غذا بخوره. پس ما اینجا بایستی که اگر شده کنارش بشینیم یه لقمه بخوریم، تا اون الگو بودن اون که در شیوه غذا خوردن، در نحوه لقمه گرفتن، در نحوه جویدن غذا، در این که تمرین در به اصطلاح بسته و باز شدن دهان انسان در چه شرایطی هستش، این وقت داره وقت آموزششه، تو این وقت داره اتفاق میفته. لذا والدین را تو این قضیه نگاه میکنه که تا چه مدار در کنارش هستن. یا جالبتر بگیم که تو بحث نمایش، ایاتون باشه در یکی از کشورها بود یه مربی بزرگواری، سوالشون البته اون بود این بود که هم تربیتی بود هم شرعی بود، که بهش گفتن شما اگر بناس قضا به اصطلاح تو کودکستان یا وحد کودک بود غذا به اونا داده میشه، غذا میخورن، شما باید بخوری همراهشو. اونا درست گفتن، یعنی مربی در حقیقت داره همراهی میکنه، الگو اول بعد همراهیه.
اتفاقا یه سوالم داشتیم در این زمینه،
عرض کردم.
بله.
یه خواهر بزرگواری بود که بله، یکی از کشورها سوال کرد. ببینید اینا درست گفتن، یعنی اون آموزشگاه درست گفته. از نظر چی؟ از نظر الگوگیری، الگو دادن. خب ما در دین و بین اسلام اینو تأکید داره، میفرمایند که حتما، امام صادق میفرماید حتما این والدین هستن در نحوه غذا خوردن، لقمه گرفتن، جویدن، نشستن، همه اینها دارن آموزش میدن. حالا بحث های پزشکیش و بحث های بهداشتیش بماند، از این که به اصطلاح بحث این که سرپا نباید غذا خورد، راه رفتن نباید غذا خورد، حتما باید بحث نشستن رو مطرح کنن، چرا به چه دلیل، حداقلش اینه که ما دینمون گفته. هزاران حکمت داره، ما چیزیش فعلا نفهمیدیم، دو تا سه تاش اینا پزشکی ما گفته فهمیدیم مثلا. ولی واقعیته که دوست دارن حالت نمایش بازی بکنن. این حالت نمایش ممکنه گاهی شلوغ کاری باشه، ما باید حوصله‌شو داشته باشیم. ممکنه گاهی حالت اینطوری بگیم سر به سر ما گذاشتن باشه، باید حوصله‌شو داشته باشیم. گذراست، خیلی زود میگذره. اگه واکنش بد داشته باشی ممکنه تکرار بشه، یا نه ممکنه ازش تحصیل خوبی نداشته باشه. اینم یه نکته.
بسیار عالی. اصلا اگه اجازه بدید یه فاصله بگیریم ادامه میدیم بعدش. بینندگان بزرگوار یک بخش رو به اتفاق میبینیم، برمیگردیم با ادامه کانال مهر همراه شما خواهیم بود.
15 روز شاد آسمانی ذی‌الحجه روایتگر وقایع بزرگی است که تاریخ سازی کردند. 24 ذی‌الحجه روز مباهله. ما فرزندانمان را، شما هم فرزندانتان را. ما زنهایمان را، شما هم زنهایتان را. ما خودمان را و شما هم خودتان را دعوت کنید و سپس مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم. در روز مباهله علمای نجران با دیدن چهره‌های نورانی پیامبر خدا حضرت فاطمه زهرا، امیرالمؤمنین و حسنین قافیه را باختند و از مباهله سرباز زدند. 24 ذی‌الحجه نزول آیه ولایت. سائل وارد مسجد شد، درخواست کمک کرد، اما هیچ کس به او پاسخ نداد. رو به آسمان کرد: خدایا، در مسجد پیامبر تو تقاضای کمک کردم، ولی هیچ کس جوابم را نداد. فقط یک نفر هنگام رکوع انگشترش را به سائل بخشید.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
24 ذی الحجه، حدیث شریف کسا: همانا پلیدی ها از شما دور است و همواره پاکیزه و منزه. این آیه مختص پیامبر، علی، فاطمه و حسن علیهم السلام است.
انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا.
وقت بخیر بینندگان عزیز و ارجمند، خیلی ممنونم که همچنان بیننده برنامه خودتون هستید. مثل همیشه منتظر پیام ها، نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالات شما بزرگواران هستیم. حتما از طریق پل های ارتباطی برنامه و برنامه خودتون در تماس باشید، ما رو کمک بکنید که در مسیر تقدیم هرچه بهتر این برنامه گام برداریم و چراغ راه ما باشید. ارتباطمون برقرار شده دوستان با خانم حسینی. بله، تلفن داریم از یونان. سرکار خانم حسینی، خدمت ایشون سلام عرض میکنم.
سلام، خسته نباشید.
وقت شما بخیر، بفرمایید.
ببخشید یه سوال داشتم راجع به بچه 5 ماه، فقط سوالم این مقدار طولانیه، اگه اجازه بدید میخوام کل سوالم رو مطرح کنم.
بفرمایید، هیچ اشکالی نداره.
یه بچه دارم که 5، یه پسر بچه‌ای هستش که 5 ماهشه. من هنوز هیچ کدوم از واکسن‌هاشو شروع نکردم بزنم، و در واقع تأخیر کردم. با توجه به اینکه از تو منابع مختلف میشنوم که واکسنایی که رایج هستن مضر هستن، چون مثلا توشون جیوه یا سایر موادی وجود داره که باعث اوتیسم و عقیمی و سایر چیزا میشه، من موندم که چیکار کنم. حتی پزشکایی که تو اینجا که خارج از کشور هستش، پزشکای هومیوپاتی که هستن، اونا هم در مورد این قضیه هم موافق هستن که در واقع این واکسن ها مضر هستن. من با تحقیقاتی که کردم به این نتیجه رسیدم که واکسن طب اسلامی بهتره، اما تو طب اسلامی هم دو تا نظر وجود داره. یه سری هم میگن که از همون ابتدای تولد بچه که قبل از اینکه بخوان ناف بچه رو ببرن، باید یه ماده به اسم جاوشیر بهش بدیم، مثلا 4-5 ماهگی هم باید یه سری مواد دیگه بهش بدیم. گفتن اگه این کارا رو انجام ندارین از ابتدای تولد، باید واکسن معمول رو بزنید. ولی بعضی دیگه میگن اشکالی نداره، اگه حتی از هم یه سری از واکسن های معمول رو بهش زدین، میتونین مستخفش کنین، برگردین که واکسن های طب اسلامی رو استفاده کنین. من واقعیتش مستر شدم که چی کار کنم، چه واکسنی به بچه‌ام بزنم. حتی اون پزشکای هومیوپاتی که توی خارج از کشور هستن، اونا هم یه سری واکسن واسه خودشون دارن، ولی خب این واکسن ها به احتمال زیاد اونجوری که من میدونم توشون الکل وجود داره. من میخواستم از استاد کرمی سوال کنم که من راجع به واکسن بچه چی کار کنم، چه کاری باید انجام بدم. مستر شدم و همینجوری موندم.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم سرکار خانم حسینی. تشکر از تماستون. استاد بفرمایید.
ببینید، این در حقیقت شاید بعضی از بیننده عزیز احساس بکنن که مربوط برنامه ما نباشه، چون بحث ظاهرا پزشکیه، ولی نه، ایشون داره از دید دیگه بهش نگاه میکنن، دید بحث سلامت فرزند، بحث در حقیقت شفافیت در اون نوع تأثیراتی که در آینده برای بچه ها داره. خود در حقیقت یه جوری مربوط برنامه میشه، هرچند که عرض کردم ظاهرش بحث پزشکی هستش، بله اون بحث پزشکیش ما کار نداریم. اما اینطوری خدمت خواهر بزرگوار عرض بکنیم که اون مجموعه واکسن هایی که الان معمول هست و الان جنبه اینطوری بگیم که عمومیت پیدا کرده، این اشکالاتی که الان مطرح فرمودن دیگه در وجودشون نیست، یعنی نترسن. چرا؟ دلیلش این هستش که در مجموعه مرکز پژوهش هایی که در چند کشور تو این قضیه کار کردن، در مرکز پژوهش هایی که در دانشگاه شهید بهشتی ایران هست، تهران هستش، و در مرکز پژوهشگاه رازی باز در ایران هست، اینا سالها روی این قضیه کار کردن. مرکز پژوهش‌هایی که در فرانسه بچه مسلمان‌ها جمع شدن، اومدن از آزمایشگاه‌های مفصل اونجا در دانشگاه‌های معتبر استفاده کردن. باز و ایزن در یکی از فصل‌ها در لایپزیگ آلمان اومدن مشترکاً بین بچه مسلمان‌ها و متخصصین تو این قضیه کار رو پیش بردن. و در بوستون آمریکا 3 بار این کار تکرار شد مجدد. من میخوام این عرض بکنم که یه تاریخچه خیلی قشنگی داره و این مجموعه اثراتش که آیا تبدیل به اوتیسم میشه یا نمیشه این. چون ببینید بحث تربیتی یه بحث، بحث آسیبهاش یه بحثه. آیا آسیبهایی که داره آسیبها جنبه جسمانی داره یا جنبه تربیتی هم داره؟ مثلا اگه الکل تو وجودش هست، این الکل که از نظر ما اسلام اشکال داره بخواد تزریق بشه تو بدن، آیا این هست نیست؟ خوشبختانه اون نوع موادی را که الان تشکیل دهنده این نوع واکسن ها هست این اشکالات رو نداره. خصوصا حداقل این ادعا را میتونیم بکنیم که اونی که در ایران الان تولید میشه و به خیلی از کشورها هم صادر میشه، البته چون خوشبختانه تولیدش در ایران بسیار بالاست و خیلی از کشورها از اینجا میخرن، این مشکل رو واقعا نداره، چون با حساسیت خیلی زیادی باشه. یه وقت بحث شد که از بعضی مواد گرفته میشه که احیانا اثاره تراریخته های بعضی از مواد غذایی میکنه باشه، اینم رد شده واقعا نیست، همچین چیزی تو وجودش نیست. پس بنابراین با خیال راحت شما واکسن فرزندتون رو بزنید، چون اون ربطی به چیزهای دیگه نداره. ببینید اوتیسم دلایل خاص مشخصی داره. حالا مثالشون زد، منم مثال میزنم، اما میشه چیزای دیگه هم گفت. مثلا یکی از دلایلی که اوتیسم وجود میاد رژ لب به اصطلاح غلیظی است که مادرها، بله افزایش سرب داره، مادرها استفاده میکنن در دوره اول بارداریشون. خب کسی نگفته بهش، اونم استفاده کرده، بنده خدا داره این اثر رو میگذاره. البته تازه رو همشون هم این اثر رو نمیذاره، چون بالاخره آزمایش خطا داره تو این قسمت های، بستگی داره میزان تب بدنشون، بستگی داره به میزان نوع ارزم بزرگشون، خوابشون، این مقدار اثر میذاره. پس بنابراین این نکته ایست که کاملا روشنه. یا فرض فرمایید مادر در دوره بارداری از نوع استامینوفن هایی که تو کشور ما هست یا در کشورهای دیگه به شکل دیگه هست، به اصطلاح کمپلت مسکن ها، از اینا استفاده کرده، بله میتونه همچون مشکلی جد. پس بنابراین ربطی به واکسن ها نداره و خیلی راحت استفاده کنن که آثار بعدی براشون به وجود نیاد انشالله.
خانومی از آلمان پیام فرستادن که با عرض سلام خدمت همه دستان در کاران شبکه جهانی ولایت، سلام عرض کنم خدمت شما اگر بیننده برنامه ما هستید. سوالی داشتم از خدمت استاد گرامی دکتر کرمی محترم. پسر 23 ساله من از بچگی مرتب نماز میخوند، از وقتی که وارد دانشگاه شده دیگه اصلا نماز نمیخونه. من هرچی میپرسم از این که چرا نماز نمیخونین جوابی نمیده و موضوع رو عوض میکنه، ولی به خواهرش گفته من هرچی نماز خواندم توقع پدر و مادر ازم بیشتر شده. بعد گفته من دیگه فقط ماه رمضان نماز میخونم و روزم رو میگیرم. در ضمن با دوستهای تارک و سلات رابطه داره و همچنین رابطه داشته در قبل. متاسفانه پدرش هم هیچ کاری به کارهای عبادی بچه ها ندارد. خواهش دارم که شما دلسوزان من مادر نگران را راهنمایی کنید. من یک شنبه و سه شنبه ها بیننده پراپاقرص برنامه‌تون هستم، استفاده میکنید، دعاگوی همه شما هستیم. خیلی ممنون از لطف و محبت شما.
خب انشالله خداوند متعال این نیت و این همت اعتقادی ایشون به کرم خودش قبول بکنه، چون میدونید که در آیات قرآن چندین آیه داریم خصوصا در بحث اخلاقی که مطرح میشه ابتداعا در سوره حجرات، این نوع نیت ها را خیلی ستایش کرده باری تعالی. و در روایتی از حضرت باقر علیه السلام هست، اگر مادری صرفا حتی به عملم نرسه نگران این نوع اعتقادات فرزندانش باشه، میفرماید خداوند عمل او را براش مشخصا به عنوان ثواب معین میفرماید. یا در روایت دیگه داریم که در روز قیامت آقا رسول الله وقتی که میاد امتش رو به رخ امتهای دیگه بکشه، از نوع پدران و مادرانی که برای فرزنداشون دغدغه عقیدتی داشتن به اصطلاح به عنوان مثال یاد می‌فرماید. خب خوشا به حالشون که خداوند همچو عنایتی به این نوع آدم‌ها داشته و به جای دغدغه به مسائل میشه گفت بیفایده در زندگی به مسائل اینچنین بنیادی فکر میکنه.
اونم در فرهنگ غرب.
بله، این واقعا بسیار ارزشمنده و بسیار برای حفظش آدم باید شکر خدا کنه که شکر خداش رو نعمت رو افزون میکنه دیگه. یعنی واقعا تبریک بهشون میگیم و التماس دعا این که این نوع آدم ها چقدر قشنگ و زیبا دارن بندگی خدا رو تو این شرایط برای زندگیشون دارن دغدغه میکنن. در صورت خدا انشالله به کرم خودش انشالله قبول بکنه ازشون، که قبول میکنه چون دستور خودشون هست. اما نکته هایی که باید خدمتشون عرض بکنم، اولا این که الهی شکر این تیپ بچه ها اعتقادشون بریده نیست از بحث نماز و روزه و اینها. این خیلی خیلی جای شکره که بریده نیستن. این نکته اول، چون اگه بریده بود باید طوری دیگه بحث میکردیم، طوری دیگه باید ورود به کار پیدا میشد. پس این نیست، کارمون آسونه. این یک. دو این که این طور بچه ها معمولا احساسی هن. یعنی بچه هایی هستن از نظر عاطفی عواطفشون زودتر از تعقلشون عمل میکنه. خب این بده. اولیش خوب بود، دومیش بده حالا، که عواطفشون زودتر از تعقلشونه. مثل چی؟ همینطوری که خودشون هم اشاره فرموده، به خواهرشون هم فرمودن که بله ما هرچی نماز خونیم پدر مادرم توقعشون بیشتر بوده. اینا احساسات تو این قضیه جلوه پیدا کرده. خب حالا این چه دلیل داره بگذاریم ازش، آنچه که باید انجام بدیم بحثه. نکته سوم عرض کنم، بعد آنچه که باید انجام بدیم عرض کنم. نکته سوم این که این طور بچه ها معمولا به دلیل عاطفی بودنشون، به دلیل احساسی بودنشون، محیط روشون اثر میذاره، دوست روشون اثر میذاره. دوستان میشن محیط دیگه. چون وقتی بحث تعریف محیط میکنیم، میگیم محیط به دو قسم تقسیم میشه، محیط در حقیقت داخلی و بیرونی. محیط داخلی بین سلول ها، اون سیتوپلاسم ها را بهش میگن محیط داخلی که خیلی تأثیر گذاره تو زندگی ما. یکی محیط بیرونیه که قبل از تولد و بعد از تولد تقسیم میشه. رحم مادر محیطه، اما محیط بیرونیه. بله. برای بچه محیطی که الان هر آنچه که اطراف، حالا وقتی تعریف کنیم بگیم حالا محیط بیرونیه بعد از تولد، هر آنچه که اطراف ما هست، هر آنچه که اطراف ما هست و میتونه تاثیرگذار باشه محیطه، مثل نور، مثل باد، مثل سرما، مثل گرما، مثل دوستان، مثل والدین، همه اینا محیطه. پس بنابراین اینا که احساسی هستن یکم چه حالتی هست و بچه این آقا پسر ایشون هم تحت تاثیر دوستاش بوده، نمیتونه بگیم نبوده.
بله.
پس تقسیم بحث هم از دوستاشه، هم بحث احساساتشه، هم بحث احیانا نوع واکنش های والدینه، احیانا بیتوجهی یکی از والدین که در حقیقت حالا فرمودن پدر کمتر توجه میکنه، که این موجب میشد که خیلی ارزشمندیش براش روشن نشه. همه اینا دست به دست هم میده. خب چه کار باید بکنیم؟ اولین بحثی که هست، قبلا هم عرض کرده این سوره کهف های 28 یکی از آیات خیلی خیلی روشن هستش که ما با دوستان و اقوام و افرادی همراهیش بکنیم که اهل نمازن، چون بالاخره کمال همنشینی در ما اثر میکنه، چه بخوایم چه نخوایم، خصوصا برای اینا بیشتر. پس افراد این چنینی رو آروم آروم اضافه بکنن به دوستا، چه بسا رو دوستای دیگه شن تأثیر بگذاره. این نکته اول. نکته دومی هستش که یه واقعیت، الان هم پدر هم مادر اون شخصیت واقعیش که الان رشد کرده دیگه، به اصطلاح مرد دیگه، که تو این زمینه ها وقتی که قرار میگیره بیشتر مورد توجه قرار بگیره و واقعا جهدهیش به جهت معنوی باشه. یعنی هر فرصتی استفاده میشه، بنا هست یک تصمیمی، یک کاری، یک شرایط جدیدی به وجود بیاد از ایشون استفاده بشه و بالاخص تو نظریه پردازی ها ازش نظریه بخوان. البته این طور بچه ها نباید کتاب های فلسفی، چون کتاب فلسفی اگر اهلش نباشه آدم رو خیلی زود میبره جای دیگه، کتاب های فلسفی و رمان های تقریبا شبیه به این چنینی رو خیلی بخونن، چون نمیشه خیلی آدم فنی موقع میخواد اینا رو برگردونه. باید تلاش کرد در دسترسشون قرار نگیره اون نوع کتاب ها. اما در این حال گفتگو، همراهی، مشورت خواستن در مطالبی که در حقیقت جدید باشه، اما عنوان کنیم با توجه به این که شما که اهل تدینی، اهل عبادتی، باید قاعدتا بهتر متوجه بشی، اینو یه شکلی باید بهش اشاره بشه. نیاز نیست اصل نماز بیان بشه، چون یه واقعیته، اون حالت فهم و درک رو بالا میبره عبادت دیگه. پس بنابراین تو اون قسمت باید بهش جهت بدیم. نکته آخری که اینجا عرض کنم خیلی خیلی مهمه. این طور آقا پسرها نباید بهشون تذکر داد که بخون یا چرا نمیخونی. خب
تذکر مستقیم
اصلا نیازی نیست و بعد اصلا درست نیست. تذکر مستقیم موجب میشد که بیشتر اون حالت احساساتشون جنبه منفی از خودشونشون بده. صرفا زمین سازی، یعنی الان اذانه، اینکه خیلی خوب، مثلا آقا محمد من نماز میخوام بخونم، جنماز شما رو بیارم؟ بیاره، منتظره اون نباشه دیگه. یا اینکه نه، آقا محمد داری به اون سمت میری، نه جنماز تو میاری، جنماز منم بیار. شرایط باید این چجوریه دیگه، یه وقت ما میاریم وقت اون میاره،
تلقین بکنن در واقع،
یه نوع همراهیه. بله. یا مثلا فرض فرمایید که داره هم مستقیم دارن مثلا جایی مسجده، فرض کنیم تفریح رفتن، فرض کنیم خرید دارن میرن، حالا که اذانه بریم نماز بخون بعد بریم. بعد اینا نکات این چینی میخوام میگم هر چی که غیر مستقیم بتونه یادآوریش بکنه کفایته. ولی این غیر مستقیم تو کتاب‌ها، تو داستان‌هایی که احیاراً اگه دوست داره یا فیلمایی که دوست داره به عنوان هدیه تهیه بشه، در اختیارش گذاشته بشه، هر چیزی که گویای تقویت این مطلب هستش ولی مستقیم نیست، میتونه این رو اثرگذار باشه براش. توی تصمیم گیری‌ها هرچه پدر و مادر شریکش بکنن، احساس بزرگسالی بکنه، اون احساسیش از بین میره، چون عرض کردم بس عبادت بدش نمیاد، خود به خود برمیگرده.
خیلی ممنون ازتون. مهناز خانوم از افغانستان فرمودن که خواهرم میخواد با پسری از یک منطقه هزاره یا هزاره اگر اشتباه نخونده باشم ازدواج کنه، اما خانواده اجازه نمیدن، میگن ما از منطقه سعادت هستیم، لطفا راهنمایی کنید. گویا بحث اختلاف طبقاتی در محل زندگی هست.
ما در اسلام برای ازدواج چند تا نکته داریم، خیلی باید به اون نکته ها توجه کرد. نکته اول اینه که همکف باشن. خب یعنی چی همکف باشن؟ همکف بودن به معنی نیست از نظر اقتصادی در یک مرتبه باشن. مثلا اونا فرض فرمایید در فلان شهری که ثروتمند، اینا که در روستا هستن، نه، یا اونجا در فلان قسمت شهر هستن، اصلا قشمز اینا نمیدونم وضعیت مالشون، اصلا محض این نیست. جالبه، خیلی هم فکر میکنن همکف بودن معناش اینه، میگن طبقه خودمون، اصلا این نیست. خب اسلام مطلبی رو که مطلب میفرماید تمام و پیچ و خمهاش رو میدوند و میفرماید، اینطوری نیست که یه گوشه قسمت کار رو گرفته باشه. ما بدبخت اینه که از اصل اسلام استفاده نمی کنیم، گاهی مشکلاتی پیش میاد به نام اسلام میذاریمش. اسلام وقتی میفرماید مثلا تو همین قسمت همکف بودن، صرفا بحث فرهنگیه، یعنی از نظر اعتقادات، از نظر بعضی از آداب و رسوم بنیادیش، نهاشیهاش مثل هم باش قبول کنن. مثلا مثال میزنم، فرض فرمایید آقا معتقده به حجاب، خانم معتقد نباشه، نمیشه به این سادگی. ممکنه بگه من درستش میکنم، خیلی احتماله، نمیتونه قطعی بگیم. بالعکس، خانم به اصطلاح معتقده به حجابه، آقا معتقد نیست، بعد دیگه درست میشه؟ نه، چون اینا همکف نیستن از نظر اعتقادی دیگه. یا یکیشون اهل نمازه، او یکی نه، اعتقادی نداره. یا یکی ممکن عرض کردم استثناء یه تأثیراتی بگذارد و منقلب بشد و اینا، ولی اون نیست. یا فرض فرمایید از نظر فرهنگی تو بحث آداب و سنن پوششه. خب پوشش یکی از مطالب بنیادینه، به این زودی تغییر نمیکنه، به این زودی تغییر نمیکنه، هر چند یه ذره میمونه ازش. ببینید اینا مطالبی هستش که تو بحث اپس اعتقادات و مسائل بنیادین فرهنگی صرفا تو این قضیه اگر قبول کنم، قبول داشته باشم، چون ممکنه اینم تاکید بکنم، ممکنه بعضی چیزا رو الان انجام نمیده ولی قبول میکنه، قبول کنه، قبول کرده باشه، معتقد باشه، کافیه. تو این زمینه معتقده، خب خیلی راحت میشه اینا زندگی اولی رو میتونن به عنوان اولین مرتبهش. دومین نکته ای که بحثه تو بحث ازدواج، به اصطلاح اون میزان توجه به اصول و پایه های مدیریت زندگیه، که تا چه مقدار اصول و پایه های مدیریت زندگی رو قبول دارن و میشناسن یا میتونه اصلا. نکته سوم این استش که تا چه مقدار از نظر قدرت عاقله به درد هم میخورن، یعنی رشد عقلانیشون، نه رشد پول اینجا مطرحه، نه رشد سواد مطرحه، نه رشد عقلانی اینجا مطرحه، تا چه مقدار اینا اسلام اسمش گذاشته رشید و رشیده، یعنی دختر و پسر رشید که بشن یا رشیده بشن، قدرت عقلانی تشخیصشون درست شده باشه. ممکنه اینکه 25 سال 30 سالشه ولی هنوز مثل بچه ها احساسیه، یه نوع احساس خودکمبینی داره، میخواد خودشون نمایش بذاره، زندگیشون نمایش بگذاره. شما برو تو بعضی از این فضاهای مجازی ملاحظه بفرمایید، غذا میخوره تو اینستا میذاره، نمیدونم ارزم شما کفش میپوشه تو اینستا میذاره، این نمیتونه، این مدل زندگی نمیتونه داشته باشه.
الان هم دوباره پیام دادن که یکی از نقاط اختلاف اینه که گویا پسر سید هست اما دختر، حالا چیزی که گفتن، عام هست.
خب هیچ به اصطلاح در اسلام هیچ نکته‌ای نداریم که این رو نفی کرده باشه، بعد حالا خارج از اسلام بیای، هیچ نکته روانشناسی و تعلیم و تربیت، اصول تعلیم و تربیت، هیچ نکته‌ای نداریم اینو نفی کرده باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اینها در حقیقت عرض کردم اون چند تا نکته براشون مهمه. اگه ما چه می‌خوایم؟ ما خوشبختی اینا می‌خوایم، یک، بعد نسلی صالح و سالم از اینا میخوایم، این دو چیز دیگه نمیخوایم که، خوشبختی، نسلی صالح و سالم از اینا انشاءالله به وجود بیاد، هزار سال عمر کنن، نوا و نتیجه و نبیرا همه چی هم داشته باشن، همینطوری ماشاءالله هم سالم و ساله. پس من ببین صالح سالم بودن نسلشون و خوشبختیشون، اون در سایه چیه؟ اون دو سه تا کلمه، همکف بودن، مدیریتی را دیده، قدرت عاقله رسیده باشند. بنابراین نباید اصلا به این چیزها توجه کرد، اینا خرافه است متاسفانه، که گاهی بعضی از خانواده ها حواسشون نیست به چه دامی افتادن. بله قبول دارم گاهی توی یک محلی یه چیزی عرف میشه، شکستنش خیلی سخته. من عرضم اینجا، اگر میخوان این بزرگوارا به این نتیجه برسن، یکی از افرادی را که اطمینان بهش دارن، یا دختر یا پسر، اطمینان به کسی دارن که اون شخص میتونه روی پدر و مادرها مؤثر باشه، با او صحبت کنن. یعنی تنها راه جوش خوردن این ازدواج اینه که شخصی معتمد و با نفوذ کلام یا با نفوذ عرضم شما شخصیتیش بتونه والدین اینها رو کنار هم بگذاره و تمام کنه قضیه را، و پدر و مادرهاشون به این شکل نمیتونن کنار هم بیان الا او یک نفر قیچی کنه کار رو. همون جده جلسه اول و دوم تمام بشه دیگه تمامه، یعنی چون مسئله مهمی نیستیم، یه نوع به اصطلاح کردم بحث عرفیه که میگن سادات با سادات، عام با عام، این بعضی جاها هست، بله قبول داریم، اینم ایش شکسته میشه اینطوری
انشالله. از انگلستان خانومی پیام دادن که من حجاب کامل دارم ولی زمانی که با فرزندانم بیرون میرم مجبورم از کلاه گیج استفاده کنم، تکلیف چیه؟
عرضم بزرگ شما، از نظر این که چه اثر شرعی میگذارد یا چه اثر تربیتی میگذارد، دو سه تا نکته داریم. نکته اول این که از باب شرعیش خوب خواستن که به تعبیری بعدی رعایت کرده باشن. بعضی از علما میگن اگر ناچاری به اصطلاح توی شرایط خاصی یه همچه کاری بکنید، یک مجوزی دادن، برای همه جا هم نیست، چون میخوان موی سر خودشون دیده نشه. چون میخوان حجاب خودشون اینطوری داشته باشن. هرچند که این در حقیقت عرض کردم نمیتونیم همه جا بیاریم، چون بالاخره بحث ظهور و بروز یک شخصیته. پس اینو خیلی نباید روی این حکم دقت بکنیم و خیلی نباید ازش همه جا استفاده بشه. این چه خاص خاصیست؟ مثلا یه جایی که دانشگاهیست مجبور کرده همه بدون استثناء بدون روسری بیان، ایشون هم ناچاره برای محلی که هیچ پزشک مثلا متخصص زنی وجود نداره، میخواد به قصد کمک به مسلمین این تخصص رو بگیره و به زنان کمک بکنه، ناچار از کلاگیس استفاده بکنه. این برای همچی جایه، نه برای خیابون. پس این نکته اول نظر شرعیش، برای خیابون مجوز نیست. میاد تو بحث تربیتیش، حالا بچه ها میفهمن این رو، میگن اگر بنا هست به تعبیری شما از دینت، از مذهبت، از اعتقاداتت دفاع بکنی، خب یه جوری دیگه دفاع بکن. یعنی سوالات زیادی تو ذهنشون به وجود میاد. اینه قبلا بوده ها که عرض میکنم، قبلا بوده، در انگلستان بوده، در اتریش بوده، در فرانسه بوده و خیلی هم اتفاقات جالب و متفاوت هم افتاده.
خود یه نکته الان داخل پرانتز ایشون فرمودن که من همسرم و شوهرم رو از دست دادم به خاطر مسئله حجاب، نمیخوام فرزندانم هم به خاطر حجاب از دست بدم.
خب میخوام همینه بگیم، اگر بنا هست حجاب رو داشته باشیم اونا رو از دست نده، باید از راه دیگه ورود پیدا بکنه. خب یعنی چی؟ یعنی بایستی که اونها رو متقاعد بکنه تو این قضیه، نه اینکه خودش تسلیم بشه. که ببین اون نوعی تسلیم شدن ممکنه، مثال میزنم مثلا، نمیگم این حتما اینطوریه، مثلا دختر یا پسرش بگه که کسر شأن ما میشه با شما با حجاب یای بیرون، پس نیا بیرون. خب این روحی بچه را باید تغییر داد، نه اینکه وضعیت شرعی خودش رو تغییر بده. اتفاقا میتونه خیلی راحت رو اینا اثر بگذاره و خیلی راحت جهت به اونها بده،
رفتار بکنه.
بله، و اونا اتفاقا با کمال اعتماد به نفس طرفداری از مادری کنن که حجاب داره. به این خیلی مهمه، حتی تا اینجا داریم. خیلی جالبه، میگن اگر نمیتونی یکم چه جایی زندگی کنید که مطالب شریعت رعایت کنی، هجرت کن.
استاد وقتمون داره تمام میشه. پاسختون کامل شد. داره. خیلی ممنونم ازتون. تشکر میکنم از اینکه تا انتهای این برنامه هم همراه ما بودید و عیار این برنامه رو پیام ها و تماس های خودتون بالا بردید. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.